نشانه بعدی عزت نفس، بدبینی شدید به دوستداران. آدمایی که عزت نفس پایین دارن به شدت به کسایی که دوستش دارن بدبین میشه. من به همسرم بدبینم دائما، این مامانشو بیشتر دوست داره، این باباشو بیشتر از من دوست داره، این نه این عمه‌شو بیشتر از من دوست داره، در حالی که همسر من هر کاری میکنه در راستای رفاه و راحتی من، ولی من هی همش فکر میکنم نه این با من نیست، این دلش اصلا با من، از اولش هم همینجوری بود، مجبوری با من ازدواج کرد. این در روابط زناشویی. تو روابط دوستانه بدبینی مفرط به دوستان که آقا اینا اصلا، اونم بدبینی از نوع همه جوره شا، فقط اینکه من دوست ندارم، نه اینا پشت سر من حرف میزنن، اینا به من بد میکنن، اینا پشت سر من نارو میزنن، اینا نمیدونم بدبخت میشن با این مسیری که در پیش گرفتن، همه جور بدبینی. یعنی همه جور بدبینی یکی دیگه از نشانهای ضعف عزت نفس، همه جور بدبینی مخصوصا به دوستان و دوستدارم. اما نشانه بعدی در ضعف عزت نفس، افراط و تفریط در انتقاد. آقای تو سرش هم میزنه یک کلمه حرف نمیزنه، یعنی اصلا نمیتونه، انگار بلد نیست، زبون نداره از خودش دفاع بکنه. چرا؟ چون خودشو عزیز نمیدونه، چون خودشو گرامی نمیدونه، یا فقط دهن به دیگه انتقاده که وارد میکنه. چرا جورابت اینجاست؟ چرا لباست اینجاست؟ چرا این اینجوری کج زدی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا؟ فقط انتقاد، دائما انتقاده، یه دونه پیشنهاد نداره، فقط انتقاد میکنه. افراط و تفریط در انتقاد، در نقد کردن دیگران، نشانه ضعف عزت نفسه. نشانه دیگر برای پایین بودن عزت نفس، افراط و تفریط در انتقاد پذیری. این قرار از هر چی میگن، مثلا هیچ کار بدی هم نکرد بهش بگن تو دوزی، برمیگرده تو خودش واقعا یه دوز رو پیدا میکنه، بابتش هم احساس شرمساری میکنه، بابتش هم معذرت خواهی میکنه. هر انتقادی ازش بکنن دقیقا قبول میکنه، یا هیچ انتقادی رو اصلا قبول نداره، اصلا کسی حق نداره بهش بگه تو بهتر این کارو بکنی، همین کلمه تو بهتر این کارو بکن، یعنی من خودم عقلا نمیرسه، یعنی من خودم بلد نیستم، یعنی من خودم آدم نیستم. افراط و تفریط در انتقاد پذیری، یا همه انتقادات رو قبول میکنم، یعنی که هیچ انتقادی اصلا قبول ندارم، اصلا از بیخ انتقاد رو قبول ندارم. نشانه بعدی پایین بودن عزت نفس، نشانه دیگرش درمانده دیدن خوده. هر مشکلی میشه خودش رو رها شده، ول شده، بی‌پناه و بی‌کس میدونه. هیچ کسی رو ندارم، واقعا راسته، چون هیچ کسی دور بر خودش نمیذاره بمونه، هیچ کسی رو ندارم، مظلومم، بیچارم، آوارم و و و. احساس درماندگی یکی از نشانه های احساس درماندگی مفرط. ممکنه من مثلا یه مشکل مالی برام پیش بیاد، برای 10 دقیقه، که 10 دقیقه خیلی زیاده به نظر من، 1 دقیقه بیشترش واقعا افراطه، 1 دقیقه بیشترش افراطه که احساس درماندگی بکنم، اه من چی کار کنم، وای 1 دقیقه بیشترش به نظر من افراطه، 1 دقیقه بیشتر احساس درماندگی کردن. اما آدمی که عزت نفس پایین داره بیشتر تو درماندگیه میمونه. آدمی که عزت نفس بالا داره فوری بعد از 1 دقیقه درماندگی به راه حل فکر میکنه، حالا چی کار کنم؟ آره این مشکل هست، ولی چی کار کنم؟ به همین خاطر آدمایی که عزت نفس پایین دارن از یک مشکل دو مشکل درست میکنن. خونه گلدان محبوب مامانم شکسته، مامانم عزت نفس پایین داره، چه اتفاقی میفته؟ یه مشکله ها، یه مشکله، گلدان شکسته، اما میشه دو مشکل. دعوایی که مامان سر من میکنه، قرایی که میزنه، منم عزت نفس پایین دارم به تبع مامانم، میشنم گریه میکنم و باهاش لج میکنم، میشه سه تا مشکل. یه مشکل تبدیل میشه به سه تا مشکل، در حالی که آقا فقط یه مشکله، یه گلدون شکسته، تمام تمام شکسته، درست بشوه میشه، خریدنیه میشه، خریدنی نیست، درست بشو نیست، فقط یه سره تموم شده. اما آدمایی که دوچار اختلال در عزت نفس هستن از یه مشکل چند تا مشکل درست میکنن، از یه مسئله، حتی کسانی که به صورت افراطی عزت نفس پایین داشته باشن از یه چیز خوب یه چیز بد رو بالاخره در میارن. بهشون هدیه بدی اشکشون در میاد که این چجوری جبران کنم، بعدش دوباره به این فکر میفتن نکنه فلانی طمعی داشت این هدیه رو داد، و هزار یک فکر. پذیرش براشون سخت، اصلا پذیرش سخته برای کسی که عزت نفس پایین داره. چند دقیقه شد اینو نگاه با من نمیخوام سیدتر کنم جلسی بعد همشت. خب یه مسئله ای هست، دیدم نشانه های عمومی و علمی بود که توی چند تا مقاله که من امروز دیدم برای ضعف عزت نفس، به علاوه یه چیزایی که قبلا خونده بودم و تجربیات شخصی، برای عزت نفس پایین تونستم بگم که اینا نشانهای عزت نفس پایین. هر کدوم از اینا رو در خودمون ببینیم چه اتفاق میفته؟ فوری فقط کافی بهش آگاه بشیم، همین لحظه آگاهی شروع رشده، چون آگاهی کلید رشده. قرار نیست من کاری بکنم بجز آگاه شدن، قرار نیست کاری بکنم بجز یه لحظه بیدار شدن. بیدار شدن کافیه، همین که من بدونم مثلا چیه کافیه. تکنیک خودش میاد، روش خودش میاد، من اگر بدونم که مثلا اینه و بخوام براش راه حل پیدا بکنم. چون متأسفانه در عزت نفس پایین این هست که مثلا طرف میدونه عزت نفس پایین داره، ولی به خاطر همون نشانه بعدی که گفتم، نشانه آخر احساس درماندگی، کاری نمیتونه بکنه بر خودش، همونجا گیر میکنه، همونجا در جا میزنه. فقط میدونه که الان یه مشکل دیگه هم بهش اضافه شده که الان به خودش لیبل و برچسب عزت نفس پایین میزنه. حالا برسیم به ریشه ها، اینا از کجا میاد؟ اینا ریشهش در کودکیه، ریشهش در تربیت زیر 6 سالگیه. وقتی من زیر 6 سالگی مورد تحقیر، تنبیه و توبیخ قرار میگیرم و مورد بیتوجهی، تنبیه و توبیخ و تنبیه، تحقیر و تنبیه و بیتوجهی و اینا، عوامل و ریشه های ضعف عزت نفسم. وقتی من تو کودکی یه خانه هستم که مثلا بابا مامان داداش آبجی خط همدیگر رو نمیخونن، من میمونم مثلا یک کودک یک ساله، لباس خودم خیس کردم، گرما است، داره می سوزه بدنم، کسی نیست به من برسه، این احساس ترتاب شدگی به جهان ناامن میمونه، بعدم خودشو توی رفتار بزرگ سالی من نشون میده، هم یک ساله میمونه تو بزرگ سالی خودشو نشون میده. تنبیه میشم، تنبیه بدنی، کتک میخورم، باعث میشه بدن من احساس بی‌ارزشی، زشت بودن و کثیف بودن پیدا بکنه. تنبیه این تأثیر رو داره و خب جراحت برمیداره عاطفه، و هم باز تو بزرگسالی تحقیر، کوچیک کردن، مقایسه کردن، همین چیزایی که گفتم. ما بالا اونهاش ریشش تو کودکیه، هی مقایسهش میکنن. بچه مردم اینطوری تو مثلا تو که ای پشت سر همین مقایسه ها، تحقیر ها، این که مثلا میاد هی مثلا یه نقاشی کشیده، دست مامان رو میکشه، دست بابا رو میکشه، مثلا نشون بده ذوق کرده خودش، نگاه میکنه چی کشیدی برو نقاشیه، برمیگرده به همون کودک 6 ساله میمونه. بزرگسالی طرف ریش در آورده، آخ پرچک آخ سقل شده، ولی هم کودک 6 ساله تغییر شده، توهین شده، تنبیه شده، مورد بی‌توجهی قرار گرفته، مورد مقایسه قرار گرفته است. همون کودک است، همون داره تکرار میکنه، اون تا در یه اشتری دیگه. این مثالی داشتم، میگفتم که ما خیلی بزرگ نمیشیم وقتی 4 سالمونه سر عروسک با دوستامون دعوا میکنیم که عروسکمون، اسباب بازیمون، این کامیونمون، کامیون من قشنگتره، عروسک من قشنگتره. بعد توی 7-8 سالگی کتاب من، خطکش من، دفتر من. توی نوجوانی موتور من، دوچرخه من، همون بازیه. فکر میکنه بزرگ شده، فکر میکنه بزرگ شده. همون بچه هست که سر و عروسک دعوا میکنه، عروسک من قشنگتره میکنه. یه مسئله یه هست که اینا چه تأثیر دارن وقتی این رفتارها تکرار میشن تو کودکی. یه به بچه پیام میدن به نام درماندگی آموخته شده. درماندگی آموخته شده داستانش اینجوریه، یه فیل رو از همون بچگی که متولد میشه میان میبندن به یه چوب نازک با یه نخ نازک. این فیله چون خیلی بچه هست نمیتونه نه این نخ رو پاره بکنه نه این چوب رو بیندازه، اما به این بستنش دیگه، به ستون نبستنش. این فیله با این چوبه و با این تنابه بزرگ میشه، شده یه فیل 3 ساله قوی هیکل گنده، هنوزم از همون تنابه و همون چوبه میترسه، از اونا نمیتونه عبور کنه. یه سری ماهیایی هستن که یه سری ماهیای دیگر رو مثلا ممکنه بخورن، این دو سری ماهی رو میندازن توی آکواریوم، ولی بینشون یه شیشه نازک میذارن. ماهیایی که میخوان اونا رو بخورن هی حمله میکنن، نوکشون میخوره به شیشه، اینا سرعتشون بیشتره. هی حمله میکنن، این لبشون، دهنشون میخوره به شیشه، هی حمله میکنن لبشون. اونقدر این اتفاق میفته وقتی شیشه رو برمیدارن دیگه نمیتونن به اون ماهی نزدیک بشن. آموختن، عادت کردن، شرطی شدن. حالا حافظه ماهی کوتاه، بعد از این مدت یادش میره جریان چی بوده، ولی آدمان حافظهشون طولانی مدته، آدم ها حافظهشون خیلی قوی تره. درماندگی آموخته شده اینطوری است که وقتی من عادت میکنم به این که ناتوانم، این میمونه با من، مگر این که یک روشنایی آگاهی یه جایی بتابه که بتونم بدونم من خیلی عزیزم، من خیلی دوست داشتنیم. چون تو واقعا دوست داشتنی و عزیز هستی. ببینید واقعا اصلا تمثیل و نمیدونم شاعران حرف زدن نیست. از بین تقریبا چند میلیون اسپرم که حمله میکنن به تخمک، فقط یه دونه شده من محمد زوار، فقط یه دونه شده تو. اون یه دونه اسپرم قوی ترین بوده بین همشون. من دوران جنینی رو به سلامت گذروندم، من در رحم، در حرکت در مسیر تخمک تحت حمایت بودم، تحت حفاظت بودم. من تحت حمایت و حفاظت نیروی عظیم طبیعت بودم، هوشمندی والایی که من رو در دوران جنینیم حمایت کرده. این تو دوران جنینیم من رو حمایت کرده به وسیله نفت در جایی که نه آب بوده نه هوا بوده نه نور بوده، من رو 9 ماه حفاظت کرده این هوشمندی و من اومدم و اون هوشمندی به من مادری داده، پدری داده، خانواده‌ای داده که بالاخره تونستن به واسطه هوشمندی طبیعت منو تا اینجا برسونن. من در سراسر مسیرم، حتی من قبل از تبدیل شدن به اسپرم در بدن پدرم، تحت حمایت نیروی طبیعت بودم، تحت این هوشمندی بودم، زیر نظر این هوشمندی بودم. کجا من پرتاب شدم؟ کجا من وقتی خودم رو پرتاب شده میدونم، خودم رو بیپناه میدونم، بیپناه هستم، ولی حقیقت نیست، دروغه، چون من تحت حمایت طبیعت هستم، من تحت حمایت و حفاظت طبیعت هستم. و این رو من با ایمان دارم میگم، این رو با تجربه شخصی میگم. وقتی من خودم رو پرتاب شده میدونم، اون حس پرتاب شده یه باعث میشه که من یه جور حس سردرگمی در زندگیم داشته باشم، ولی وقتی میدونم که در طبیعت یه هوشمندی هست که اون هوشمندی خودش رو در مسیر فریشت به شدت تابلو نشون داده، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، حالا از این مشکل فوقش این مشکل بتونه منو بکشه، پس چه ترسم؟ چیز مردم کم شدم. ترس که ناشی از اون حس پرتاب شدگیه دروغه، چون من پرتاب نشدم، من انتخاب شدم، من انتخاب شدم برای حضورم. زمانی که من دلیل انتخابم رو میدونم، دوباره متولد میشم روی زمین و این تولد تبریک گفتنیه و این رو جدن برای خودم و شما آرزو دارم، فهم این که من چرا اینجا. و اما حکایت، و اما حکایت میگه یه روز یه کشاورزی فقیر دشته یه جایی رو مشغول کار بوده، گاوه این قاطرش هم کنارش بوده. بعد یه نفری میاد و میبینه این کشاورز رو سوار اسبش بوده، جاه و جلالی داشته، چند تا خدم و حشم هم پشت سرش بودن و این کشاورزی مشغول کارش بوده. این میبینه، ولی خب آدم حسابش نمیکنه، ولی همین آدمی که خدم و حشم داشته یه دونه میخوابونه پس کله این کشاورزه. کشاورزه برمیگرده میگه مرد که این چه کاری میکنی؟ میگه تو میدونی من کیم؟ یه مقدار این کشاورزه به تته پته میفته، میگه من نمیدونم کی هستی. میگه من حاکم نیشابورم، دستور میده به این کشاورزه کلی لباس بدن، کلی طلا و جواهر بدن. کشاورزه هم میگه گیج و من نگاه میکنم این جریان چیه، این پسگردنی چیه، این طلا جواهر چیه. میگه یادت ما شریک بودیم، یه شب تازه شریک شده بودیم، یه بارون خیلی سفت و سختی هم میومد، من رفتم زیر ناودون، گفتم خدایا خدایا حکومت نیشابور رو به من بده، تو زدی پس کله من، گفتی من 10 سال دارم برای پالان قاطرم دعا میکنم نداده، تو حکومت نیشابور رو میخوای بده؟ این پس گردنی تقاس همون پس گردنی بود، چون من خواستم داد، چون برای خدا فرقی نمی کنه، تو حکومت نیشابور رو میخوای و برای قاطرت پالان میخوای، تو بخواه بهش اعتماد کن، به هوشمندی طبیعت اعتماد کن، نترس، شجاع و مؤمن برو جلو، هر اتفاقی هم پیش اومد تویی که تحت حفاظت و حمایت نیروی طبیعتی. آدم های مؤمن و شجاع، مؤمن به معنای مسلمون نمیگم، مؤمن کسایی که به خودشون ایمان دارن، به هوشمندی طبیعت ایمان دارن، به هر اسمی، به هر اسمی، میخوای اسمشو خدا بذار، میخوای اسمشو الله بذار، میخوای اسمشو علم بذار، هر اسم میخوای بذار بذار، مهم نیست. فقط مؤمن باش و شجاع، و این شجاعت و ایمان رو یه لحظه واگذار بکن، جلو برو، هیچ مانعی نیست سر راه تو بتونه مقاومت بکنه، چون تو تحت حمایت این نیرو هستی، چون تو تحت حفاظت این نیرو هستی و عزیزی و گرامی هستی. اونایی که خودشون رو خیلی عزیز و دوست داشتن میدونن یه دست خوشی بزن. زنده بود. تمام. امیدوارم که مفید بوده باشه.